این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
من میخوام دعوت بکنم از آقای معتقدی که تشریف بیارن. من یه رزومه کوتاه از جناب معتقدی میخونم و ما بعد در خدمت جناب آقای معتقدی هستیم. ایشون متولد 1361 در تهران هستن، پژوهشگر مستقل هنرهای ایران اسلامی، معرف 8 کتاب و چندین مقاله تخصصی در زمینه هنر ایران، 2 کتاب درباره تهران، کتیبه های نستعلیق تهران برای سال 1394، دروازه های تهران قدیم سال 1396، تجربه همکاری و پژوهش با موزه لوور، نمایشگاه هنر قاجار در سال 2007 میلادی و موزه مردم شناسی پاریس در سال 2018، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه گردشگری. من دعوت میکنم از جناب آقای معتقدی تشریف بیارن برای سخنرانی.
عرض سلام دارم خدمت همه مهمانان محترم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین و از برگزار کنندگان عزیز کمال تشکر دارم که این فرصت رو در اختیار بنده دادن. باعث افتخار بنده است در خدمتتون باشم و در واقع مبحثی که اجازه میخوام در حضورتون ارائه بدم با موضوع هنر عامیانه قاجار است. در واقع همونطور که آقای دکتر به درستی پیشینه و بستر اتفاقات و تحولات تصویری ایران در دوره ناصر رو اشاره کردن و در واقع ما متوجه شدیم که ما در دوره ناصری با یک اتفاق تازه مواجه هستیم در هنر و اون در واقع جریان های تازه و اندیشه های نوعی هست که وارد هنر ایران میشه و باعث میشه که ما تقریبا دو جریان رو از یک جایی به بعد داشته باشیم. یکی جریان هنر سلطنتی و درباری خب از گذشته همیشه بوده و حامیان خودش رو داشته، شاه، درباریان و در واقع مضامینی که حتی همیشه شاید تکرار شونده هست و ما آشنا هستیم باش به طور سنتی، ولی در کنار این ماجرا اون چیزی که من بیشتر می‌خوام روی بپردازم ماجرای هنرهایی هست که در سطح جامعه شکل می‌گیره. در واقع ما از تقریبا دوره ناصری از همون اوایل با یک مجموعه از آثار هنری مواجه هستیم که اینها در خدمت دربار نیستن، در واقع در آتلیه های بیرون از فضای دربار تولید میشن، حالا گاهی به واسطه نوع متریالشون. مثلا شما در حوزه کاشیکاری به خاطر فضای کارش و ویژگی‌هاش خب طبیعتاً تو فضای ارگ نمیتونسته باشه مثل نقاشی، اما در مجموع ما کلی هنرها رو داریم که من اجازه میخوام از اینها به عنوان صنعتگران و اصناف نام ببرم. یعنی ما اصناف زیادی رو داریم در دوره ناصری که اینها بیرون از فضای دربار شروع میکنن به تولید آثار که امروز حالا ما میتونیم به بخشی از اونها آثار هنری بگیم که بیشتر اونها البته کاربردی هستن در زندگی و اون بخشیش که جنبه تزئینی داره اتفاقا از نظر مضامین خیلی شباهت‌های جالبی به اون آثاری داره که در دربار تولید میشه. در واقع ما به موازات هم به نظر میرسه که در دوره ناصری یک مجموعه بزرگی از تولیدات هنری رو داریم که اینها ویژگی کاربردی بودن تو بعضش هست، اما اصلا مهمتر این که اینها برای مردم تولید میشن توسط خود مردم و خریدارانشون هم خود مردم هستن. در واقع شما با یک اثر شاخص رنگ روغن مهرعلی مواجه نیستین که فقط برای شاه تولید میشه و شاه اون رو میبینه و فقط در دربار اون هست و مردم عادی و عوام هیچ وقت نمیتونن وارد اون فضا بشن و اون اثر رو ببینن. پس در واقع این ماجراش مشخصه برای دربار و در راستای همون هنر درباری میشه اون رو دید، اما یه مجموعه بزرگی از این تولیدات در خارج از اون فضا هست و هنرمندانش هم آدم‌هایی هستن که تعلق خاطری به دربار ندارن، گاهی مضمون‌هاشون از دربار اتفاقا می‌گیرن. واقعا شما همون تصویر ناصرالدین شاه که رو کاشی‌های کاخ گلستان هست اون بارها تکرار میشه در کاشی‌های تهران و حتی شهرهای دیگه که در فضای حمام، فضاهای خانه‌ها تولید میشه و از اینجا به بعد که اون بخش ماجرای هنرهای در واقع عمومی یا عامیانه یا مذهبی من اسمشو می‌ذارم به وجود میاد که سرکله این مردم در خود نقاشی های درباری شکل میگیره. در واقع شاید بشه به طور سمبولیک دید از جایی که هنرمندان درجه یک، هنرمندان که در خدمت دربار مثل محمود خان که یکی از نوابغ این دوره است، محمود خان سبا، سرکله خود مردم رو در نقاشی هاشون پیدا میکنیم و شاید از اینجا به طور سمبولیک بتونیم وارد این ماجرا بشیم که در واقع از یه جایی به بعد مردم و اندیشه هایی که در سطح جامعه وجود داره حالا میاد در جنبه هنری خودش رو بیشتر نشون میده. خب اتفاقات تاریخی همزمان زیادی هست و ما علاوه بر خود ایران باید یه نیم نگاهی هم به تحولاتی که در جهان داره اتفاق میفته هم که دکتر اشاره کردن داشته باشیم. در واقع ما تافته جدا بافته نیستیم و ما به نوعی این اندیشه های تازه رو از بیرون از ایران داریم که وارد زندگی مردم ایران میشه و در واقع بسیاری از هنرهایی که ما امروز بهشون هنر عامیانه یا مذهبی میگیم در واقع از مسیر چند حوزه میشه قابل بررسیه، چرا که یا اون افراد از همون اصنافی هستن که اینها رو تولید کردن یا هنرمندان و صنعتگرانی هستن که میتونن همزمان هم برای دربار کار کنن هم برای بازار بیرون، و اون بازار هنر اتفاقا بازار پر رونقی هست به خاطر اینکه خارجی های زیادی در ایران هستن، سفارشات زیادی رو میگیریم. نمونه خیلی معروفش همون مرداک اسمیت میتونه باشه که میاد و کلی سفارش به علی محمد اصفهانی کاشیکار معروف میده. این آثار الان مجموعهش در موزه ویکتور آلبرت هست و در واقع از اون میخواد که حتی رمز و راز کار تکنیک هفت رنگی و زرین فام رو بنویسه و ما امروز به لطف آقای مرداک اسمیت یه گنجینه‌ای داریم، یک در واقع سند مهم داریم از شیوه کار کاشیکاران دوره قاجار که اتفاقا مهمترین کاشیکار اون رو نوشته. پس به خاطر این بازار پر رونق حتما سفارشات بیشتری بیرون از کاخ وجود داره و خیلی از این هنرمندا درگیر این ماجرا میشن. و از طرفی جایگاه روحانیون رو داریم به خصوص به لحاظ تصویری در این نوع نقاشی ها و این نوع هنرهایی که ما امروز بهش میتونیم حالا هنر عامیانه بگیم. البته که در به طور همزمان ما این تحولات رو در اروپا داریم و این تحولات در سه حوزه اگر حالا بخوایم فشرده به گنجونیم این رخدادهای مهم، یکیش همون بحث علوم و فناوری است که حالا ویژگی هنریش برای ما همون عکاسی هست، اختراع عکاسی که با یه فاصله اندکی به ایران میاد و خب حتما هم همچین شنیدیم که ناصرالدین شاه شاید جز اولین عکاسان باشه، و در کنار اون تحولاتی در حوزه علم و اقتصاد و سیاست میشه. به طور کلی در اروپایی بر جهانبینی و دیدگاه نقاشان و هنرمندان اروپایی تأثیر میذاره. یعنی ما به طور همزمان میبینیم که هنر اروپایی اون بخش سلطنتی یا درباریش هم از یه جای جدا میشه از بدنه دربار، از حامیانی که میتونه کلیسا باشه یا شاهزادگان، و دیگه هنرمندا خودشون تصمیم میگیرن تصویری که میتونن میکشن و در واقع مخاطبشون هم احتمالاً مردم هستن. ولی آمدن عکاسی و نقاشی تحول بزرگی، در واقع یکی از اتفاقات مهم که روی این بحث هنر عامیانه ما میتونه تاثیرگذار باشه به نوعی همین عکاسی و صنعت چاپ هست، هرچند که به طور موازی روی هنر سلطنتی دوره ناصری هم ما میبینیم تاثیر میذاره. کلی نقاشی‌های مهم این دوره از نقاشان برجسته امروز ما به واسطه داشتن این عکس‌ها و به دست اومدنش می‌بینیم که عیناً از رو عکس کار شده. نمونه‌اش همین محمود خان سبایی که چندین نقاشیش دقیقاً از روی یکی اون عکسیه که امروز ما اون رو در کاخ گلستان داریم. و خب تأثیری که عکاسی میذاره و چاپ که حالا بحث امروزمون نیست، به طور مشخص رو هر دو حوزه باز به نظر من قابل تأمله، یعنی هم روی هنر درباریمون هم روی هنر عامیانه. اما اگر که حالا من فشرده بخوام مزامینی که این هنرهای عامیانه در دوره ناصری دارن رو طبقه بندی کنم برای شما، ما از چند حوزه میتونیم یاد کنیم که اینها به لحاظ تصویری وارد عرصه تولید آثار هنری میشن. یعنی ما در واقع چیزی مثل مزامین حماسی و تغزلی و سرار داریم که خیلی خیلی پررنگ هستن در آثار هنری که بیرون از کاخ تولید میشن. شما از کاشیکاری های دروازه های تهران و سردرهای خونه ها بگیرید تا بسیاری از متریال های مختلف رو شما میبینید که این موضوعات اسطوره‌ای و این موضوعات حماسی که بیشتر از شاهنامه میان و بعدتر میبینیم که اینها از نقش برجسته های ساسانی وارد هنر این دوره میشن، خب یه بخشش میاد و جز موضوعهای اصلی میشه برای هنرهای عامیانه. موضوع بعدی خب موضوع خیلی پرکاربرد موضوعهای مذهبی و عاشورایی است که مشخصا شما در فضاهایی مثل تکایا که حالا نمونه فوق العاده عالیش رو امروز ما خوشبختانه از دوره قاجار داریم، تکیه معاون الملک کرمانشاه تشریف آوردین، شما میبینید که چه گستره‌ای داره این نوع تزیینات که البته فقط مختص تکایا نیست، بخش زیادی از سقاخونه‌های تهران هم تو همین خیابون همین کوچه هم اگه شما ببینید دیگه این مزامین میاد و به اولویتی برای تزیین برای فضاهای عامیانه و فضاهای شهری تبدیل میشه. موضوع بعدی شمایل‌های مذهبی است که از ائمه و دراویش، که خب می‌دونید خود موضوع تصویر کردن دراویش موضوع بسیار جالب توجهی در این دوره، انقدر جالب که حتی اولین عکاسان غربی هم که به ایران میان که با اون دیدگاه اورینتالیستی خودشون مجموعه از عکس‌های مردم‌شناسی رو می‌گیرن، همیشه اولویت اولشون دراویشن، چون تصویری میده بهشون که اروپا دوست داره ببینه از جهان ایران و جهان خاورمیانه. در کنار این برای اولین بار ما می‌بینیم که موضوع اصناف، یعنی همین افراد، این تولید کننده ها، همین مردم کوچه و بازار میشن موضوع آثار هنری. یعنی شما در نقاشی، در کاشیکاری، در فلزکاری، در خیلی از این حوزه ها کار چوب می‌بینید که خود اون صنف ها اصناف میان و موضوع کار میشن که نمونه شو با هم می‌بینیم. و موضوع اصلی کار که همون باستانگرایی است که این دیدگاه بازگشتی که هم همونطور که فرمودیم در ادبیات وجود داره و هم در تصویرگری ایرانی وارد میشه که در واقع محصول دوره فتحعلی‌شاه و در دوره ناصری به طور گسترده‌ای تکرار میشه، رو ما باز این مفهوم باستانگرایی رو در وجه عامیانش در بسیاری از آثار هنری میبینیم. یه موضوع جالبتر ادیان دیگه هستن که حالا تصاویرشون میاد و میشینه روی کاشی‌ها و قلمکارها و مجموعه آثار هنری که تولید میشه و این مضامین غیر ایرانی اتفاقا خیلی اقبال داره، علاوه بر اینکه خارجی‌ها اونها رو می‌خرن اون محصولات رو، خود مردم ایران هم خیلی علاقمندن. شما می‌بینید که در بسیاری از نقاشی‌های دیواری، نقاشی‌هایی که روی چوب و سقف‌های خانه‌های اشرافی قاجار هست، شما کلی تصاویر غیر ایرانی رو می‌بینید. همون برج ایفلی که آقای دکتر اشاره کردن، شما رو سقف یه خونه مثلا تو محله سنگسیای شیراز می‌بینید، یا تو همین خونه امام جمعه تهران شما کلی تصاویر زنان اروپایی رو می‌بینید. در واقع چون اینها مسلمان نیستن، تصویر اونها ممنوعیتی به نظر میرسی نداره و همه میپذیرنش. و جالبه که ما میتونیم تصویر یک زن اروپایی بدون حجاب و حالا بدون اون ممنوعیت های معمول مذهبی خودمون رو در هر فضایی از خانه و زندگیمون داشته باشیم، که خود این پارادوکس جالب توجه است. یکی دو تا از اینها رو با هم مرور میکنیم سری با تصویر. من دوست دارم شما تصاویر رو ببینید که بیشتر ما با نوع قلم و نوع ترکیب بندی آثار غیر سلطنتی آشنا بشیم. اون موضوع شمایل های مذهبی رو شما میبینید که در کاشیکاری، در خوشنویسی و حتی در ابزارالاتی مثل یک جعبه شانه شما میتونید ببینید که این تصویر در واقع قهرمان های مذهبی ما میاد و به عنوان یکی از اولویت ها برای تزیین در فضای شهر قرار میگیره. و من سعی کردم حالا بیشتر اینها از خود تهران باشه، بخاطر که موضوع ما هنر در دارالخلافه است. البته که باید بپذیریم که این هنر عامیانه اتفاقا برخلاف هنر سلطنتی که محدود به مرکز و پایتخت است، خیلی گستره بیشتری داره. در واقع هنرهای عامیانه این حسن رو دارن که در سبک‌های محلی قابل بررسی هستن. اصفهان سبک محلی خودشو داره، مشهد سبک خودشو داره، همه به نوعی از یک نظام واحد تصویری احتمالاً پیروی میکنن، ولی هنرمندان هر منطقه میتونن اون ویژگی‌های سبک‌های محلی رو بیارن. به خاطر مثلا شما در فضای شیراز که میرید، میبینید تأثیر این فضای باستانی و نقش برجسته‌ای که جلوی چشمشون بوده بیشتره تا تهران که حالا نگاه دیگه‌ای است، در کرمانشاه نوع دیگه‌ای. متریال ها مختلف‌تره و هر منطقه به فراخور اون هنر معروف خودش و صنایع دستی خودش میتونه مثلا بیشتر از فلز استفاده بشه، میتونه چوب باشه، یه جا گچبری بیشتره، ولی به هر حال سبک‌های محلی اینجا خیلی مفهوم بهتری پیدا می‌کنن. یعنی ما در هنر عامیانه قاجار با سبک‌ها و تنوع محلی زیاد مواجه هستیم که خودش خیلی جالب توجه. بعد یادمون نباید بره که در مهاجرت این هنرمندان این سبک‌ها میان و تاثیرگذار میشن. یعنی با پایتخت شدن تهران، خب تهران که هنرمندی نداشته، طبیعتاً لازم بوده کلی معمار و آرتیست و حجار بیان به تهران دوره فتحعلی‌شاه. خب می‌بینید از روی رقم‌ها می‌بینید دیگه، همه شیرازی و اصفهانی هستن. و در واقع ما در آغاز دوره قاجار تحت تاثیر مکتب شیرازیم در خیلی حوزه‌ها، مثل حتی آینه‌کاری و کاشی‌کاریمون و حتی تو کار تزیینات جواهر، دیزاین‌ها و کلاً خیلی تأثیرات شهرهای دیگه و مکاتب دیگر رو داریم. اما در دوره ناصری انگار که همه اینا تثبیت میشه و لهجه تهرانی پیدا میکنه و این لهجه تهرانی رو شما در تک تک این هنرهای عامیانه میتونید ببینید. اینها از سنگ قبرها شروع میشن تا تصویرگری‌هایی که رو دیوار هستن، یه تنوع خیلی شگفت‌انگیزی دارن. موضوع باستانگرایی از اون موضوعهای جذابی که در دوره ناصری در حوزه هنرهای عامیانه خیلی خیلی تکرار شونده هستند. ما در واقع به طور مشخص دو کتاب جالب داریم از دوره ناصری که این کتاب‌ها چاپ‌های زیادی میشن و امروز ما متوجه میشیم که اینها دستمایه کار هنرمندا بوده. در واقع تمام کاشیکارا، قلمکارها انگار که نامه خسروان و آثار عجم رو در اختیار داشتن، بخاطر اینکه شما می‌بینید تصویر کیومرث با همون شکل شمالی که در کتاب نامه خسروان تصویر شده بارها و بارها تکرار میشه. حالا میتونه روی سینی باشه، میتونه روی کاشی خونه آقای تیمورتاش باشه، یا روی یک قلمکار زیبا. در واقع این موضوع باستانگرایی که الگوش کتاب نامه خسروان و بعد آثار عجم هست، به طرز شگفت‌انگیزی تکرار میشه در هنر عامیانه و همه دوست دارن که یک آبجکت، یک اثر هنری با اون شکل و شمایل و با اون معیارهای هنری داشته باشن و چون این در سطح جامعه تولید میشه، خریدش و تبادلش هم راحته دیگه، فقط منحصر به فضای دربار نیست. و خب این موضوع باستانگری خیلی مورد توجه هنرمندان دوره قاجار هست، هم در سطح سلطنتی هم در سطح عامیانش. اگر به دو سه هنر بخوایم بپردازیم تو وقتی که داریم، من فکر کنم شاید قلمکار از اون حوزه های جالبی باشه که شاید کمتر تو ایران کار شده و متاسفانه کتاب های اندکی ما در این حوزه داریم، در صورتی که یکی از به نظر من هنرهای جالبه، بخاطر اینکه ما تحولات تصویری ایران رو در دوره به خصوص ناصری میتونیم تو همین قلمکارها ببینیم. تنوع موضوعی قلمکارها در این دوره بسیار جالب توجه است. شما از همون حوزه باستانگرایی بگیرید تا تصاویر مسیحی، بزمها، شخصیتها، از امیر کبیر شما بگیرید روی قلمکار تصویر شده تا تک تک چهره، حتی تا رضا شاه. یعنی در واقع ما یک گستره بزرگی داریم از تصویرهایی که رو قلمکاراست و این قلمکارا انقدر تولید انبوه داشته که الان ما با یک مجموعه بی‌نظیری مواجهیم که متأسفانه هیچ کار پژوهشی جدی تا به حال روی تک تک این فازهایی که عرض کردم نشده. و اتفاقا اینها گسترهشون از این جهت مهمه که شما تنوع تصویری رو و تحولات رو در تهران، اصفهان، کاشان، اون سبکای محلی می‌بینید و تأثیرش رو هنرهای پیرامونی خودشون. یعنی همونقدر که عکاسی میاد روی کاشی تأثیر می‌ذاره، رو همین قلمکارها هم می‌ذاره. و میگم شخصیت پردازی‌هایی که تو اینا میشه خیلی جالبه و جزو اون متریال، اون محصولاتی بوده که بسیار پرفروش بوده در این. یعنی هم ایرانی می‌خریده هم غربی‌ها. امروز شما اگر در دنیا به موزه‌ها و کلکسیون‌ها سر بزنید، تعداد بی‌نظیر زیادی از قلمکارها رو می‌بینید در جهان پخش هست، در کلکسیون‌ها هست و بسیار موضوع جذابی برای پژوهش در حوزه هنرهای عامیانه قاجار هستن. متریال بعدی یا مواد و مساله بعدی که مورد علاقه خودم خیلی هست، کاشیکاری هست. کاشیکاری در واقع میتونیم تا حدی بگیم جز معدود مدیوم هایی هست که به طرز شگفت‌انگیزی در سطح فضای درباری قاجار و فضای زندگی مردم وجود داره. تقریبا شما جایی رو نمیتونی پیدا کنی از فضاهای عام المنفعه عمومی، از مساجد و مقابر و مدارس و حمام ها بگیرید تا کاخ خود شاه، تا خونه های مردم در این شهر و در واقع ایران که توش کاشیکاری نباشه. و این کاشیکاری ها به مدد این تحولات تصویری در واقع به خصوص از دوره ناصری تصویرگری خاص خودشون رو دارن. گاهی عیناً کپی میشن از روی عکس، گاهی نه از روی نقاشی اجرا میشن، گاهی کاشیکاران الگوهای غربی رو دوست دارن کار کنن. اما اینقدر تنوع دارن این کاشی‌ها که تقریبا میتونیم بیشتر اون شاخصه های هنری در تصویرگری ایرانی و ترکیب بندی رو تو تنوع این کاشی‌ها ببینیم، به خصوص که باز در سبک‌های محلی خیلی جالب توجهن. یکی از اون چیزهای جالب اومدن همین تصاویر اصناف عرض کردم خدمتتون روی این کاشی‌ها. یعنی شما بزاز و نانوا و قصاب و در کنار دراویش، یعنی شما زندگی عامیانه مردم رو روی کاشی‌ها دارید و این کاملا جدا میکنه این فاز هنر رو از اون هنر فاخری که شما در دربار سراغ داریم، هنر سلطنتی که اسپانسر و حامیش مثل شاه میمونه و شاید مهمترین نقاش باشی زمانه بعد اون نقاشی رو بکشه. ولی تو این اصلا مهم نیست نقاشی کیه، حتی مهم نیست اون آدما رو ما میشناسیم یا نه. در واقع ما تصویر واقعی جهان ایرانی رو، زندگی مردم ایران رو تو این فاز از هنر دوره قاجار داریم و این خیلی سنت‌های مهمیه، چون که ما بدون هیچ تعارفی تصویر میکنیم، چیزی رو میبینیم که اون انسان، اون کاشیکار و نقاش تو جامعه خودش میبینه و عیناً برای ما روایت میکنه. دستکاری که نقاش و هنرمند سلطنتی در دربار داره نمیکنه. شما میبینید تالار آینه رو حتما بارها دیدید، تالار آینه هم که کمال‌الملک داره دیدید چقدر متفاوته بر اون واقعیت وقتی اون نوع پرسپکتیو و اون تصویرگری اون فضای باشکوه میده و خود تالار رو میبینید دچار تردید میشید، در صورتی که تو این فضا شما اصلا نیازی به هیچ تغییری نمیبینید. آنچه که دیده میشه از طرف هنرمند عیناً پیاده میشه و جامعه هم میپذیرته، چون واقعیت خودش داره تصویر میشه. ولی در این حال همون موضوعات به قول معروف حماسی و حتی خود تصویر شاه میتونه کار بشه که این میتونه در خانه یک رجال یا یک فردی که پول اینو داره که اسپانسر بشه و خرید کنه این کاشی رو سفارش بده وجود داره. حوزه دیگه‌ای که بسیار جالب توجه و مثل قلمکار کمتر واقعا روش توجه شده بحث حجاری‌ها هست. میدونید ما در حجاری اتفاق خیلی مهم رو در دوره قاجار داریم، در آغاز دوره قاجار، دوره فتحعلی‌شاه، که ما بعد از تقریبا 1000 سال دوباره نقش برجسته‌ها رو می‌بینیم به وجود میاد، که این واقعا خیلی جای تأمل داره. یعنی نمیشه یک شبه آدم به این نتیجه برسه که خب 1000 سال ما یه هنری رو نداشتیم، یه اتفاقی نداشتیم، یه دفعه یک شبه آقای فتحعلی‌شاه خواب نما شده و این همه نقش برجسته مهم سلطنتی سفارش داده. موضوع این نقش برجسته ها و اصلا شروع نقش برجسته سازی در دوره فتحعلی شاه و اون یه دونه ای که در دوره ناصری انجام میشه اتفاق مهمی در جای خودش. اما در کنار این روند سلطنتی ما میبینیم که باز مزامین عامیانه و مذهبی دستمایه کار حجارها میشه، یعنی باز هنری مثل حجاری از اون قالب سلطنتی بیرون میاد و میاد تصویر یک کلیددار میتونه تصویر بشه و در واقع حجم بهش داده بشه و این لحظه لحظه باشکوه مهمی، چرا؟ چون ما داریم اولین گام ها رو به سمت مجسمه سازی برمیداریم. در اون مجسمه سازی قاجار که حالا میتونه الگوش از مجسمه های ناصرالدین شاه باشه و بعد به تفکیکی که میاد جلو میرسه به مزامین عامیانه تر رو شما اینجا میبینید و برای اولین بار شما خود حجار رو میبینید که داره خودش رو تصویر میکنه با شاگردش. اینها اون نکات جالب توجهه که ما در هنر عامیانه دوره ناصری میتونیم اینها رو پیدا کنیم که یک هنرمند بتونه خودش رو تصویر کنه و از خودش اثری به جا بذاره، به خاطر اینکه دیگه اون حامی شاه نیست که بخواد تاثیرگذار باشه یا ترسی وجود داشته باشه. او علاوه بر اینکه افراد اون بقعه که این در واقع اینها در ورودی حرم عبدالعظیم هست تصویر میکنه، از کلیددار و کفشدار، از نورعلی شاه که یکی از مضمون‌های تکرار شونده و مهمه تصویرگری عامیانه هست، در واقع گفتم موضوع عرفا و دراویش خیلی مهمه در دوره قاجار، به خصوص نورعلی شاه به یه آیکون تبدیل میشه. یعنی ما بارها و بارها این تصویر نورعلی شاه رو در نقاشی‌های قاجار، در فرش‌های قاجار، در کاشی قاجار و حتی در حجاری میبینیم. حتی خود هنرمند میتونه خودش رو تصویر کنه و این اتفاق به ما نشون میده که این هنرمندا، این استادکارا، این صنعتگران در نقطه‌ای به تعامل با جامعه تن میدن تا بخوان برای دربار کار کنن و چون همه فرصت کار برای دربار رو ندارن و تقریبا از بین خیلی بزرگی از هنرمندا بعضیاشون فرصت وارد شدن به دربار دارن، تکلیف بقیه باید اینجا معلوم شه و اون بقیه اون کسانی هستن که دارن در جامعه کار میکنن و حالا دیگه فضا عوض شده، اندیشه های تازه اومده، پس هنر برای جامعه به نوعی حرکت خودش رو از نو راه میندازه و خب اتفاقا این بخش از هنر ایران میتونه در عرصه های مختلف جالب توجه باشه. یکی از اون اتفاقات جالب توجه دیگه در هنر عامیانه دوره قاجار اتفاقاتی که در حوزه خوشنویسی میفته. خب میدونیم خوشنویسی خب یکی از هنرهای مهم تاریخ ایران و در واقع جهان اسلام و در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته، خطهای مختلفی ما داشتیم و به طور مشخص بیشتر پادشاهان ایران خودشون خوشنویس بودن و خود فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه میدونیم که کار خوشنویسی میکردن. خط مسئله مهمیه در دوره ناصری و همونطور که در دوره فتحعلی شاه ما یک بازگشتی رو به سبک صفوی داریم، در دوره ناصری هم میبینیم که ما در خوشنویسی قله های مهمی رو داریم. یعنی در واقع شاید بتونیم کل اتفاقات نستعلیق تاریخ ایران رو اگر دو بخش ببینیم، یه بخش بزرگیش در دوره ناصری است، چون که ما در سیاهمشق در انواع در واقع ترکیب بندی ها و به خصوص چیزی که ما امروز میتونیم حالا به شاید نقاشی خط بگیم، تمام این جرقه ها در دوره ناصری میخوره. یعنی شما از ملک محمد قزوینی و مشکین قلم بگیرید تا دیگران که در واقع میان و این رویکرد تازه‌ای به خوشنویسی میدن. دیگه ملک محمد میتونه سه تا خط ثلث و نستعلیق رو کوفی رو با هم قاطی کنه، هیچ من اینه میبینه. این ترکیب های تازه شاید از طرف خوشنویسان زمان خودش هم درک نمیشده، کمون که فکر میکنه هنوز امروز هم یه بخشی از این اتفاقاتی که ملک محمد انداخته هنوز درک درستی نشده، اما این نشون میده که هنر در سطح جامعه میتونه تفاوت های جدی داشته باشه نسبت به آن وجه سلطنتیش. و خب ما جرقه های نقاشی خطی که امروز حالا در دوره معاصر خیلی متفاوت تر داریم میبینیم رو اتفاقا در دوره ناصری میبینیم در اون روند غیر سلطنتیش و این هنرمندها تقریبا شاید کمتر فرصت کار برای دربار رو داشتن، جز خوشنویسان و کاتب و سلطان ها هم نبودن، اما تونستن که تصویرگری که دوست دارن انجام بدن و ترکیب های تازه، یعنی ترکیب خط و نقاشی رو با هم ارائه بدن. تمام این فراز و فرودهای دوره ناصری تقریبا دست نخورده در دوره شاهان بعدی قاجار هم هست. در واقع ما کمتر میتونیم از هنر مهمی از دوره مظفری یاد ببریم یا شاهان بعدی، چون که همه تحت سایه و تحت شکوه هنر ناصری در واقع گیر میافتن. خیلی از این هنرمندها بعد از شاه، بعد از ناصرالدین شاه ادامه میدن و همون سبک و سیاق‌ها تقریبا دست نخورده باقی مونه، هم در اشل سلطنتی هم در سطح جامعه، هرچند که هنری که در جامعه هست میره به یه سمت تازه‌تر که حالا در وجه نقاشانش ما با یه اتفاق تازه به اسم هنر نقاشی که امروز بهش قهوه‌خانه میگیم مواجه هستیم. در واقع میشه گفت هنر نقاشی قهوه خانه یک جور پل هست بین اون دستاوردها، بین اون سنت ها و اون تلاش های هنرمندان عامیانه در دوران ناصری که در اواخر دوره قاجار و ابتدای پهلوی دوران کوتاهی به یک روایت مردمی تر نزدیک میشه و ما یک مجموعه بزرگی از پرده های در واقع قهوه خانه ای رو داریم که هنرمندانش باز از خود مردم هستن، موضوعات مذهبی از این جایی به بعد اسطوره ها وارد میشن و ما ترکیب اسطوره و مذهب رو با هم داریم. اما نقاشی نقاشانیه که در واقع بدون شک استاد ندیدن، بسیار پریمیتیو کار میکنن، خیلی ساده و خیلی قابل فهم. و این نقاشی قهوه خانه اگر درست مطالعه بشه متوجه میشیم که میره تو استپ بعدی به سمت نقاشی مدرنیست ها و در واقع اون حالا جنبشی که ما به عنوان سقف خانه میدونیم در واقع دستمایه‌اش رو در همین هنرهای عامیانه قاجار و همین قهوه خانه میشه جستجو کرد. محصل صحبت این که در واقع در دوره ناصری به نظر من اتفاق مهمتر از جریان هنر سلطنتی هنرهای عامیانه است. در واقع ما نباید دست کم بگیریم. این مجموعه زیادی از آثار هنری که تولید شده در دوره ناصری که گفتم بیرون از فضای دربار هست، اتفاقا اون روایت مردمی تر و نشان دهنده اون نوع زیست و جهان بینی ایرانی ها و تهرانی ها نسبت به جهان و نسبت به هنر رو درش میشه دید. هرچند که خب مثل خیلی چیزهای دیگه مون هنوز خیلی از اینها جای بحث و گفتگو داره و ما متاسفانه هنوز با یک مستندنگاری دقیق هم مواجه نیستیم. یعنی ما هنوز نمیدونیم چه تعدادی آثار تو موزه های کشورمون وجود داره، چه بسیار بخوایم روشون کار پژوهشی بکنیم. به نظر میرسه که حالا میشه به این فکر کرد که در کنار توجه زیادی که همیشه در پایان نامه ها و پژوهش های جدی آکادمیک به هنرهای مهم دوره قاجار، هنر سلطنتی مثل نقاشی پرداخته میشه، شاید بشه یک امروز یک پرانتزی رو باز کنیم به این نوع نگاه در هنر هم بپردازیم که خب جای خالی داره. خیلی ممنون از توجهتون، ببخشید که